بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد دیگه اسلایدی 10 تومن بود یا چند تومن بود؟
1000
تومن بود.
یعنی کل دست
حساب کن. حساب کن دیگه اون برای اون جلسه 5 ببین. این الان 37 است. فصل 4 37 است. حساب کن خودت دیگه، اون 56 تا 37 تا یه فصل اول هم چند ده تایی بود دیگه، همین دیگه. خرج زن و بچه رو میخوام بدیم، شما چجوری کاسبی میکنید؟ ما میخوام کاسبی کنیم. ندارین شما؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما هنوز وارد رشد بچه نشدیم. تا اینجا در جلسات گذشته کلیات گفتیم، تعریف کردیم، از روانشناسی گفتیم، از روانشناسی رشد گفتیم، یه چند تا نظریه رو با هم آشنا شدیم، بعد رفتیم سراغ رشد پیش از تولد. از سه دوره صحبت کردیم. دوره تخمک بارور شده دو هفته اول بود، از لقاح تا آخر دو هفته، آخر هفته دوم. دوره دوم از اول هفته سوم بود تا آخر ماه دوم، و دوره سوم که بهش میگفتیم رویانی، دوره سوم هم از روز اول ماه سوم تا هنگام تولد که بهش میگفتیم دوره جنینی. این تقسیم بندی ها خاصیت داشت، مثلا یه جا خودشون نشون میداد، اونجایی که ما از تراتوژن بحث میکردیم. تراتوژن عبارت بود از عاملی که به اون ارگانیزم داخل شکم مادر آسیب میرسونه، عامل محیطی که آسیب میرسونه به ارگانیزم داخل شکم مادر. اگر تو هر کدوم از این سه دوره باشه، تفاوت اون آسیبی که وارد میکنه متفاوت خواهد بود. تو دوره اول، دو هفته اول، مثلا ما میگیم که در واقع صفر و یکیه، یعنی یا آسیب میرسه و سقط میشه تموم میشه میره، یا اینکه هیچ تأثیری نداره، یعنی در مجموع تأثیرش زیاد نیست تو اون دوره، تو دو هفته اول. تو دوره دوم گفتیم آسیب ها بسیار اساسیه. تو دوره سوم آسیب هست، ولی در مقایسه با دوره دوم آسیب اونقدر زیاد نیست. جلسه گذاشته گفتیم یه تقسیم بندی، یه آقای اومده بر اساس دو تا آقا بر اساس منابع اسلامی در آورده، گفته رشد پیش از تولد 4 مرحله است. لقاح تا 40 روزگی، 40 روزگی تا 80 روزگی، این دوره دوم بهش میگه علقه، 80 روزگی تا 4 ماهگی، 4 ماهگی زمانی است که روح دمیده میشه، جنسیت هم همون موقع مثل این که میگفتن معلوم میشه، و از 4 ماهگی تا تولد. خب این خلاصه ماجرای رشد پیش از تولد. حالا میخوایم وارد رشد بعد از تولد بشیم، ببینیم چه تغییراتی اتفاق میفته. رشد بعد از تولد هم ما نمیایم یک کاسه بیان بکنیم، میایم انواع اقسام رشد رو میگیم. اولا با رشد جسمانی شروع میکنیم. رشد جسمانی که گفتیم تموم شد، میریم سراغ رشد شناختی، رشد هیجانی. تو همه دوره ها همین کار رو انجام میدیم. سر نوجوانی هم رفتیم، انشالله بازم همجوری. اول رشد جسمانی رو کامل میگیم، تمام که شد میریم سراغ رشد شناختی، تمام که شد میریم سراغ رشد هیجانی و اجتماعی و اینا. بر اساس دوره های رشد میریم جلو و بر اساس ابعاد رشد. فعلا از رشد جسمانی دو سال اول زندگی آغاز میکنیم. در این فصل از کتاب نه، همین سبک کتابه، سبک کتابه. آره سبک کتابو داریم میریم جلو، به ترتیب داریم فصول کتابو میریم جلو دیگه. خب توی فصل 4 مطالب اصلی که اومده است ایناست: از رشد مغز، رشد بدن، عوامل مؤثر بر رشد جسمانی اولیه، توانایی های یادگیری، انواع توانایی های یادگیری صحبت میکنیم، رشد مثلا بینایی، شنوایی، اون ابعادی که میتونه یاد بگیره رو جداگانه صحبت میکنیم، از رشد حرکتی و نهایتاً رشد ادراکی. خب سریع ترین دوره رشد بعد از تولد همین دوره است. در تمام طول عمر سریع ترین دوره رشد همین دوره است. یه تغییراتی تو اندازه بدن اتفاق میفته، ساختار عضله و چربی عوض میشه. توی آخر سال اول ما انتظار داریم که قد بچه حدود 80 سانتی متر بشه، در دو سالگی حدود 90 سانتی متر، وزنش در پنج ماهگی حدود 6.5 کیلوه، یعنی تقریبا دو برابر شده نسبت به زمان تولد. در یک سالگی 10 کیلوه، در دو سالگی حدود 13 کیلو. این کسب وزن و قد بچه به صورت جهشی اتفاق میفته، یعنی میبینید که ظرف یه روز یا دو روز یه اندازه قابل توجهی مثلا قدش افزایش پیدا کرد، یک سانت، دو سانت، یه دفعه ظرف دو روز دو سانت قدش افزایش پیدا کرد. این مال همین دوره است، دیگه دوره دیگه اینجوری نیست که یه دفعه این تغییر وزن اتفاق بیفته، اینقدر نیست. گفتیم دیگه جمله اول، سریع ترین رشد بعد از در همه دوران بعد از تولد. برای شما توقع داشتی یادت بیاد؟
نه
خب یکی از تغییرات بسیار واضح تو ظاهر افراد، تو ظاهر بچه‌ها، اینی که تو اواخر سال اول توپل میشن، صورتشون، اون بدنشون گرد میشه، گوشت آلو میشه اصطلاحاً. اوج این افزایش چربی تو 9 ماهگی هست. خاصیتش چیه؟ کمک میکنه به ثبات دمای بدن. در سال اول من مکرر شنیدم که میگم بچه لاغر شده، بچه لاغر شده. این بچه لاغر شدن این کاملا طبیعیه، بچه لاغر میشه، بعد این روند تا اواسط کودکی هم ادامه پیدا میکنه. از اون طرف داره کم کم بافت عضلانی داره آهسته و آهسته افزایش پیدا میکنه و تا نوجوانی هم به اوج خودش نمیرسه. شما اصلا بچه رو به عنوان یک موجود عضلانی نمیشناسید، یعنی عضله ای نداره، جون نداره، اونقدر قدرت نداره، نه قدرت داره نه میتونه هماهنگی عضلانی خوبی انجام بده، یه کار درستابی نمیتونه انجام بده. خب ما تفاوت‌های فردی در رشد جسمانی شاهد هستیم و تفاوت‌های گروهی. مثلا یکی از این تفاوت‌ها این هستش که سرعت رشد دخترها و پسرها یه مقدار متفاوته. دختر تو نوباوگی کمی کوتاه‌تره، کمی سبک‌تره، نسبت چربیش بیشتره به عضلش تو همین دوران دو سال اول. این تفاوت‌ها ادامه پیدا می‌کنه، تفاوت دختر و پسر تو همین زمینه ادامه پیدا می‌کنه، ادامه پیدا می‌کنه، به قول آقا توی نوجوانی برجسته میشه، برجسته‌تر میشه. خب زن ها همینطور که میدونید عمر، سلام علیکم، عمر طولانی تره دارن نسبت به مردها، ولی بیماری هاشون بیشتره. یه تفاوتی که وجود داره اینه. اما در دوره نوباوگی یعنی دو سال اول مشکلاتشون کمتره، مشکلات فیزیکیشون کمتره، یعنی احتمال مرگ و میر و بیماری پسر بیشتره. پسر جنس ضعیفتری از این لحاظ آسیب پذیرتره. نه فکر نمی کنم، نه همچین چیزی. و اون خود کروموزوم رو برگردید به فصل دو، ما اصلا دیگه وارد اون ماجرا نشدیم. اینو توضیح داده، کروموزوم ایکس و اینا رو یه توضیحی داده، این قشنگ همین سوال شما رو اونجا میتونید جوابشو پیدا بکنید دیگه. ما نخواستیم وارد این مسائل خیلی تخصصی بشیم، به دردمون هم نمیخوره. خب تو اندازه بدن تفاوت‌های قومی هم وجود داره. میبینید که بعضی از اقوام انگار یه مقدار گنده‌ترن حتی داخل یک کشور. خب تفاوت‌های فردی تو سرعت رشد جسمانی هم هست. ما چجوری میتونیم سن بچه رو برآورد بکنیم؟ میگم بهترین برآورد سن پختگی جسمی بچه سن استخوانبندیه. سن استخوانبندی چجوریه؟ اشعه ایکس میگیرن از استخوانهای بلند افراد بچه، برای اینکه تعیین بکنن که این قضروف بچه چقدر نرم، قضروف نرمش عضو میخوام چقدر محکم شده و داره تبدیل به استخوان میشه یا نمیشه. یه همچین کاری از این طریق میشه عکس برداری کرد و میشه پی برد. بله. خب یه تغییری که توی بدن قابل مشاهده است این استش که همونطور که تو عکس میبینید وقتی بچه به دنیا میاد حجم سرش نسبت به بدنش خیلی زیاده، خیلی بزرگه، نسبت به بدنش خیلی بزرگه. این کم 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 تغییر پیدا میکنه، یعنی رشد سر به اندازه رشد تنه نیست تا میرسه به تناسب بزرگسالی. ما دوتا الگوی رشد داریم کلن در تمام عمرمون. این دوتا الگوی رشد این هستن، سریپایی و مرکزی پیرامونی. سریپایی یعنی اول سر رشد میکنه بعد پا. مرکزی پیرامونی هم یعنی که اول از وسط تنه رشد میکنه بعد اندام ها. اول تنه بزرگ میشه بعد بازو بعد انگشت اینجوری در، یا پا هم همینطور. بعد اول تنه رشد میکنه بعد پا بعد انگشتان همجوری رشد اتفاق میفته. این رشد ها نه دیگه، اینا رشد فیزیکه، این رشد بدن و اینا ربطی به اون نداره. یه اختلالی ما داریم در مورد رشد که در واقع رشد اتفاق نمیفته به خاطر یک موضوعی که اگر رستیم همین جلسه میگیم دیگه، همونجا سر جاش بگیم بهتر، الان نمیگیم دیگه. اما دو چاقی هم صحبت میکنیم، امروز صحبت میکنیم ایشان. خب این رشد بدن فعلا همین انقدر کفایت میکنه، اما توی مغز چه اتفاقایی میفته؟ مغز هنگام تولد از هر ساختار دیگه‌ای توی بدن به بزرگسالی خودش نزدیکتره. دیدید اون اکثر رو دیگه چقدر کله بزرگ بود؟ هیچ کدوم از اندامهای بدن انقدر نسبت به اون حالت بزرگسالی این وضعیت رو نداره. این رشد همینجوری ادامه پیدا میکنه تو نوباوگی، تو یعنی دو سال اول مثلا سلولای عصبی که در حال رشد هستن و مغز رو شکل میدن و سیستم عصبی ما رو، بین 100 تا 200 میلیارد هستن. فضای بین این سلولای عصبی رو ما بهش میگیم فضای سیناپسی. خب داخل این فضا یه مواد شیمیایی هست به نام انتقال دهنده های عصبی. عصب ها به هم وصل نیستن، به هم وصل فاصله بینشونه، هیچ تماس مستقیمی ندارن. این وسط این فضای یه فضایی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رو میگیرن از این عصب میبرن به عصب بعدی. خب این نورون ها توی رویان که ما توی فصل 3 ازش صحبت کردیم توی مجرای عصبی ابتدای رویان تولید می شدن، بعد تکمیل میشه این تولید و این مهاجرت نورون ها. اون جایی که تولید میشه باید حرکت کنه بیاد بره مقصد، یعنی خود مغز تولید که نمی کنه، که اون سلولا تولید نمی کنه، از جای دیگه تولید میشه میاد میره مستقر میشه در جای خودش. در پایان 3 ماهه دوم بارداری دیگه تکمیل میشه این فرایند و مغز شکل اصلی خودش رو پیدا میکنه. آره دیگه گفتیم که اسمش چی بود؟ مجرای عصبی ابتدایی رویان، مجرای عصبی. خب این نورانی که حالا تولید شد، نوران یعنی عصب تولید شد، ساخته شد، عضله مثلا ساخته شد، حالا بس ما عضله نیست، عصب ساخته شده. این عصب برای اینکه زنده بمونه، برای اینکه رشد بکنه باید تحریک بشه. اگه تحریک نشه از احتمال از بین رفتنش وجود داره، باید حتما تحریک بشه. کمان که نمونه هایی رو هم به شما امروز معرفی میکنیم که اصلا اون قسمت از مغز که تحریک لازم نشده تباه شده، از بین رفته. خب وقتی نورون با یه دروندادی تحریک شد، ارتباط این نورون با نورون‌های دیگه بیشتر و بیشتر میشه، ادامه پیدا میکنه، شبکه گسترده‌ای به وجود میاد. اون وقت یک سیستم بسیار پیچیده‌ای به وجود میاد که باهاش میتونه اطلاعات رو خیلی سریع انتقال بده و سرعت پردازش میره بالا. اون وقت کارهای خیلی زیادی میتونه انجام بده. این که بچه فسقلی نمیتونه کاری انجام بده به خاطر اینکه شبکه ارتباطی بسیار ضعیفی داره. مثل یه شهری که مقایسه بکنه، یه شهری که خیابونها بزرگراهای درست حسابی داره و خوبم داره، اینا میچرخه، با یه شهری که مثلا دو تا خیابون داره، سه تا خیابون داره، خب رفت آمد خیلی مشکل میشه، خیلی کند میشه. اگر سیستم ارتباطی گسترده شد، اون وقت توانایی فرد برای انجام فعالیت‌ها خیلی زیاد خواهد شد. اگر تحریک کم بشه، تحریک نورون کم بشه، اون محرک لازم برای اون نورون خاص نباشه، سیناپس ها طی یک روندی به نام کاهش سیناپسی کاهش پیدا میکنن. ببینید مثلا اینجا ما فرض کنیم که پر از لوله کشی باشه، لوله گاز مثلا یا آب. خب یه فشار ثابتی آب یا گاز داره دیگه، از شهرداری مثلا یا هر نهاد دیگه فشار گاز ایکسی رو به شما میده به اندازه ظرفیت خودش. خب این اگه بیاد تمام لوله هایی که اینجا هست پخش بشه و استفاده هم نشه چه اتفاقی میفته؟ شما جایی که میخوای استفاده بکنی، شیرو باز بکنی، با فشار کم میاد، با فشار کم میاد. یا شاید مثلا مثال دقیق ترش رو بخوایم بگیم در مورد سیم کشیه، وقتی شما از سیم خیلی طولانی استفاده میکنید، خود همین سیم طولانی داره انرژی هدر میده، انرژی داره هدر میده. شما مصرف نمیکنید، شما مصرف نمی، شما یه لامپ دارید ولی داره انرژی هدر میده، همین تو داخل این سیم ها هست. عاقلانه تر این هستش که این سیم های اضافه بریده بشه، سیم کوتاه بشه، دقیقاً همون مقطعی که شما استفاده می‌کنید همون اندازه سیم وجود داشته باشه. حالا مثلا فرض کنیم طول لوله کشی، فرض کنیم همین جوریه، لوله کشی آب و گاز و اینا هم اینجوری باشه، تمام این لوله‌ها بالاخره الان داخلش آب دیگه ولی شما مصرف نمی‌کنید. خب شاید همون مثال الکتریکی بهتر باشه. توی مغز ما همینه، اگر یه سیناپسی وجود داشته باشه، مغروم به صرفه نیست، وقتی استفاده نشه مغروم به صرفه نیست وجودش، باید از بین بره و گاهی کلن از بین میره، گاهی از بین نمیره، یه حالت بایگانی پیدا میکنه، میره کاملا به حاشیه. شاید مثلا یه زمانی بهش احتیاج پیدا بکنید، این دوباره بیاد وارد سیستم بشه، انگار که مثلا تو همون لوله کشی که گفتم، مجموع لوله هایی که میره به این سمت، یه شیر داره، این شیر رو میبندید، یه اصلا هیچی به این طرف نمیره. شما لوله ها رو نبرید، یا لوله هایی که به این طرف میره اصلا نبریدی، هست سر جاش، ولی دیگه شیر رو بستی، دیگه هیچی اون طرف نیست. یه موقع اگر کاری داشتید بیاد این شیر رو باز کنید، میره اون طرف. این توی مغز ما هم اتفاق میفته، یا از بین میرن این سیناپس ها، یعنی پیوند ها، اون شبکه، اون لوله کشیه، اون یا کنده میشه، جدا میشه، از بین میره، تباه میشه اصطلاحا، یا اینکه همون وضعیت رو پیدا میکنه که بله به حاشیه کاملا رونده میشه دیگه، اون جریان توی جریان اصلی قرار نداره، دوباره باید یه فرآیند، مثلا یه فرآیند اداری باید طی بشه، فرم باید پر بشه، این آره طول میکشه تا این دوباره وارد سیستم بشه. خب بعد از تولد تولید نورون ها هست اما کمه. خب پس چرا مغز افزایش پیدا میکنه؟ داره میگیم چرا مغز افزایش پیدا میکنه؟ میگیم تولید نورون کمه، ولی مغز بچه، مغزش انقدریه، کوچولوه. مغز چرا انقدر بزرگتر میشه؟ تولید نورون کمه. چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی دیگه باز میشه کله بزرگ بشه؟ ما گفتیم که به غیر از نورون سلول‌های دیگه داریم توی مغزمون به نام سلول‌های گلیال. اینا کار دیگه‌ای دارن، کارشون این هستش که رشته‌های عصبی رو در واقع بیان یه پوششی بهش بدن. اون سیم‌کشی که شما دیدید سیمکشی یه دونه پوشش داخله، یه سیمی که سیم فلزی که سیم مسی که اینا رو این برقو داره میرسونه. الان نگاه کنید این رنگ قرمز و زرد و آبی رو میبینید، این پوشش این سیم است. این سیمه باعث این پوششه باعث میشه که الکتریسیته کمتر هدر بره و با سرعت بیشتری طی بشه مسیرش. اینجا دقیقا همین اتفاق میفته، این میخواد عصب پیغام رو برسانه به عصب بعدی، عصب بعدی، عصب بعدی. اگر اون پوشش رو داشته باشه سریعتر پیغام فرستاده میشه، اگر نه بسیار 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 کند میشه. این خاصیت، این خاصیت سلول ها یه گلیال هست، در واقع میان این پوشش رو ایجاد میکنن و حجم بسیار زیادی از مغز ما رو همین تشکیل میده، یعنی نصف مغز ما رو همین سلول های گلیال تشکیل میدن. عایقن میلیون دار، اون میلیون میشه عایق، میشه عایق. دقیقا میتونید بذارید جلوش کلمه کلمه عایق. آره تولید میکنه. نه دیگه، پوشش سلول عصبیه. اون پوششه دیگه. ببین این سیمه اینجا نگاه کن، این سیمه اون مسه، اون ناقل، اون ناقل الکتریسیته است. این پلاستیکه که ناقل الکتریسیته نیست، دقیقا اونجا هم همونه. آره اون تولید میکنه. خب یه سلولایی که غذا میکنه، همون سلولای چیز خونیه دیگه، رگهای خونیه، رگهای خونی غذا رو میرسونه. خب مغز ما همونطوری که احتمالاً بدونی دو تا نیمکره است که تقریباً قرینه هم هستن، مثل هم هستن، تقریباً نه دقیقاً، تقریباً مثل هم هستن. انگار که مثلا یه سیبی که کاملاً صاف و گرد و اینا هست، کج و کله نیست، صاف و اینا هستش، از وسط نصف کرده باشی در این حد تقریباً شبیه هم هستن. خب یه اتفاق میفته در فرایند رشد ما، به این اتفاق میگیم جانبی شدن. جانبی شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه نیمکره های مغز، این دوتا نیمکره، این دوتا بازوی در واقع ما توی این قوه از وجودمون میان تقسیم کار میکنن. بعضی از کارها رو این نیمکره انجام میده، بعضی از کارها رو این نیمکره دیگه. به این میگن جانبی شدن. این که یک نیمکره تخصص پیدا بکنه به یک کار خاصی، تخصص پیدا کردن نیمکره به یک کار خاصی بهش میگن جانبی شدن. نیمکره چپ مثلا برای فرض کنیم حرف زدنه، برای تکلمه، یا اون یکی برای فلان هیجانه، یا اون یکی برای یک کار دیگه است. این تقسیم شدن که این بشه و عهده‌دار یه وظیفه، اون بشه عهده‌دار وظیفه دیگه، به میگم جانبی شدن. خب دو نیمکره وظایف مختلفی دارن. همینجا کلیاتشو بگیم، نیمکره چپ توانایی‌های کلامی رو عهده‌دار هست و هیجان مثبت، نیمکره راست توانایی‌های فضایی و هیجان‌های منفی. چرا این نیمکره ها، چرا جانبی شدن اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نیم کره چپ توی پردازش اطلاعات به صورت قطعه قطعه تخصص داره، مهارت داره، اینا رو بهتر انجام میده. خب توی ارتباط کلامی این نوع پردازش اطلاعات به درد میخوره، قطعه قطعه اطلاعات رو پردازش بکنی توی ارتباط کلامی، این مهمه. اما از اون طرف نیم کره راست در پردازش اطلاعات به صورت یک پارچه و کلی، کل تصویر رو میبینه، تیکه تیکه نگاه نمیکنه، در این نوع پردازش برتری داره. خب این به چه دردی میخوره بیشتر؟ این توی یه جایی خاصی به درد میخوره، مثل اون جایی که شما میخواید هیجان منفی رو تنظیم بکنی. کل مجموعه رفتار و حرکات یک نفر رو میبینی، یه گوشه سخنش رو تحلیل نمی‌کنی و یه برداشت منفی ازش می‌کنی. خب به خاطر اینکه این مناسب هست برای هیجان منفی مثلا، و اون مناسب هست برای ارتباط کلامی و و و چیزای دیگه، این هستش که این اتفاق می‌افته. هر کدومشون میرن، هر کدوم از این دو نیم کره میرن سراغ به عهده گرفتن کاری که برای اون کار برتری دارن نسبت به نیمکره دیگه. خب ما از انعطاف پذیری صحبت کردیم. منظور از انعطاف پذیری چیه؟ منظور این هستش که همین دو نیمکره‌ای که گفتیم، این میاد عهده‌دار مثلا زبان میشه، اون هیجان منفی یا چیزای دیگه اگر مغز بچه مثلا آسیب دید، الان میگیم که نیمکره چپ عهده‌دار زبانه دیگه، اگر مغز بچه آسیب دید اون نیمکره دیگه میاد همین وظیفه رو به عهده میگیره. نقطه X مثلا فرض کنیم نقطه X نیمکره چپ عهده‌دار وظیفه X، خب از بین رفت، ضربه خود از بین رفت، قرینش این طرف تو نیمکره راست میاد عهده‌دار همون وظیفه میشه. هر چقدر این آسیب دیدگی زودتر باشه، این که این جابجایی اتفاق بیفته راحت‌تر و بهتره. یعنی در واقع اون انعطاف پذیری که تو این قضیه وجود داره بیشتر هست. زمان بگذره انعطاف پذیری کمتر میشه. مثلا این نفری که سکته میکنه تو بزرگسالی، یه قسمت از مغزش که مرتبط هست با وظیفه ایکس قطع شده، از بین رفته، تباه شده. حالا چیکار دارن میکنن؟ حالا دارن دنبال میگردن که یا مثلا همون رو اون از بین رفته باشه دیگه کارش نمیتونن بکنن، یه قسمت دیگه از مغز تو همون نیمکره یا نیمکره دیگه بیاد عهده‌دار این بشه. ببین چقدر سخته. آدمی که 60 سالشه 70 سالشه خیلی زمان میبره تا فلان مهارتی که با اون ناحیه خاصه از مغزش مرتبط هست رو بتونه دوباره به دست بیاره. این توی کودکی، تو اون چند سال اول بیشتر هست، این انعطاف پذیری که خدمت شما عرض کردیم. خب علاوه بر به سن، به محل آسیبم ارتباط داره، کجا آسیب ببینه و منطقه‌ای که مهارت داره. منتها یه مسئله‌ای وجود داره. درسته این انعطاف پذیری یه نکته مثبته، یه قسمت از مغز شما از بین رفت، اون قسمت دیگه میاد عهده‌دار میشه، اما این یک عارضه جانبی داره. عارضه جانبیش چیه؟ نه هستش که اون قسمت از مغز که اومده عهده داره این شده، خودش بیکار نبوده که، خودش یک کاری داشته، همچنین رو هوا نبوده که، بیکار نبوده که، فضای پارکینگ خالی نبود، خودش یه چیزی اونجا یه کاری داشت انجام میداد، کار خودش رو باید انجام بده بیاد کار دومی هم انجام بده. این میشه در واقع اون عارضه جانبی که دیگه وجود داره دیگه، یه کار مضاعفی رو باید انجام بده و در نتیجه احتمال داره هر دوتا رو ضعیف انجام بده، هم کار قبلی خودشو که به صورت پیشفرض انجام میداد، همین کار دومی که بناس انجام بده رو ممکنه یا هر دو رو یا بالاخره یکشو ضعیف‌تر انجام بده. چرا اونا هم ضعف دارن دیگه؟ شما حساب کن مثل اینکه یه کلیه رو ورداری چه اتفاق میفته؟ ضعف داره دیگه. ببین این آدم زنده است، میتونه کار بکنه، میتونه حرف بزنه، میتونه، ولی بالاخره یه شما آمدید مثل چه میدونم چه مثالی براتون بزنم، همون شاید کلیه بهتره، همون مثال کلیه خیلی محسوس تره. شما داره دو تا موتور دارید، این دو تا موتور دارن تسویه رو انجام میدن، حالا یه موتور داره تسویه رو انجام میده، خب فشار بیشتری بهم میاد دیگه، شاید اصلا به خوبی هم تسویه نتونه بکنه به خوبی وجود دوتا. یه طرف کلا در راش که این برای مثلا چشما یه هر کدوم به یه نیمکره رفت. ببین اون عمل جراحی وجود داره که اصلا اسمش همینه، اسمش اینی که برداشت، اسم ترجمهش، اسم اصلیشو یادم نیستیه، ولی ترجمهش این میشه که برداشتن یه نیمکره، کل نیمکره رو بر نمیدارن، قسمتی از نیمکره، اسمش ترجمه فارسیش میشه این که مثلا برداشتن قطع یک نیمکره، ولی کل نیمکره برداشته نمیشه، یه قسمت حالا قابل توجهیش، یه قسمت قابل توجهش برداشته میشه. اتفاقا یه موردی هم بود، گفتیم دیگه خب گوش نمیدی دیگه، گفتیم که خیلی سخت با همه اینا رو که ما گفتیم، یه چیز جدید چرا میگی؟ نمیگی که همه اینا رو ما گفتیم، گفتیم که وقتی این از دست رفت، سر هر موضوعی وقتی از دست رفت، نیم کره دیگه میاد به عهده میگیره اونو. منتها دو تا نکته، هر چقدر زودتر این اتفاق بیفته، آسیبه زودتر اتفاق بیفته، جابجایی مسئولیت راحت تر میشه. این که ما بهش میگیم انعطاف پذیری، انعطاف پذیری بیشتر میشه. اینم گفتیم دیگه، اینم که خواب بودی تو گفتیم تاوان انعطاف پذیری ازدهام، اثر ازدهام، نکن خط آخر، اثر ازدهام یعنی چی؟ یعنی این منطقه X، منطقه X این طرف بیکار نبود، خودش الان داره یه کاری جدیدی انجام میده، خودش بیکار نبود، از اول یه کاری به عهده‌اش بود، کار دوم بهش سپرده شد، الان داره دوتا کار انجام میده، یا هر دو رو کمتر و ضعیفتر انجام میده، یا یه دونش رو لاغر ضعیفتر انجام میده دیگه. این همونه، داره فشار بیشتری به سیستم میاد. مثل کلی هست، حالا
این مثلا
از صفر شروع میشه، از صفر شروع میشه. آره دیگه،
احساس میکنم
بستگی داره که چی باشه عمل جراحی. هر آخه ببینید، تقریبا همه مغز ما هر چی این طرف هست اون طرف هم هست، اون طرف هست. ممکنه مثلا فرض کنیم که مثلا هیپوتالاموس هم، البته هیپوتالاموس هم هسته‌های مختلف داره، ولی تقریبا هر چی این طرف هست اون طرف هم هست. بادامه مثلا فکر کنم از اون قسمت‌هاییه که باز همین جوریه، ممکنه نصفشو بردارن و با هیجان مرتبطه، با آدم یه قسمتی از مغزی که با هیجان مرتبطه. خب این آدم هیجانش هیجان آدم معمولی نیست، اصلا ممکنه ترس و وحشت و ترحم و اینا رو تجربه نکنه، خیلی سخت تجربه کنه. خب مثلا ببینید این تصویر رو نگاه بکنه، این تصویر از یه آدمی است که به صورت تصادفی یه میله ای از توی مغزش رد شده.
واقعیه؟
آره، یه میله ای از تو مغزش رد شده. خب این بنده خدا نمرد، زنده موند، مثل آدم عادی داشت کار میکرد. البته تغییراتی توی رفتارش ظاهر شد، این آدم آدمی شد که دیگه منظم نبود، فوش میداد، آره روابط خانوادیش به هم خورده بود، طلاق گرفت، کارش از دست داد، بعد از چند سالم فوت کرد. این آسیبی که وارد شده بود به مغزش موجب مرگش نشد، ولی تغییرات ایجاد شد در رفتارش، به خصوص این قسمت از پیشانی، این قسمت جلوی مغز، ناحیه پیش پیشانی که عهده‌دار این، همین مثالایی که شما زدم الان از فوش دادن و منظم کار نکردن و اینا، اینا مربوط است به بازداری و کنترل رفتار. این که شما مثلا شاید میل به خفه کردن من در ذهن شما اومده باشه، ولی اقدام نمی‌کنی به اینکه خفه بیا بلندش من خفه بکنی، یا مثلا شما میل داشته باشی بلندش اینجا حرکات موزون انجام داده بدی، خب ممکنه به ذهنت بیاد. اون قسمت از مغز شما که میگه نه حالا صبر کن نیم ساعت دیگه من کار انجام بدم، دقیقاً همین پیشانی است، این قسمت پیش پیشانی است که شما رو باز می‌داره، کنترل می‌کنه. اگر یه آدمی ضعیف باشه این قسمتش، رفتارهای ازش سر میزنه که اصطلاحا میگیم تکانشیه، یعنی میل اومد، میل بلافاصله اون فشار اومد، فشار تبدیل میشه به رفتار. خب این آدم دیدید، گفتم این آدم فوش میداد، این آدم نمیدونم منظم نبود، این آدم اصلا رفتار اخلاقی درش کم شده بود، اصلا میگن این قسمت قسمتی است که با رفتار اخلاقی مرتبطه. قبل از اینکه به مغز آسیب بزنه، کبد و اینا رو از کار میندازه، ولی مغز هم حتما آسیب میبینه. آره دیگه، اون در واقع روندی که ما موجب میشه کارهای غیر اخلاقی انجام بدیم، یه روند سلسله مراتبی اینجوریه دیگه، که اگر از شما پرسن چرا انقدر بی اخلاقی در جامعه وجود داره، چی جواب میدی؟ از ایشون میپرسن آقا این بی اخلاقی در جامعه چیه؟ شما چی میگید؟ بگو. ببینید همه الان از ایشون پرسن، همه دارن جواب میدن. تغییر جهان بینیشون. خب یه عاملی که ذکر شده برای بی اخلاقی چیزیست که ما بهش میگیم خویشتنداری. جلو خودتو بتونی بگیری، یعنی بتونی مهار بکنی اون میله رو، اون هر چی که هست باید مهار بکنی. خب چه چیزی منجر میشه به کم شدن خویشتنداری؟ یعنی خویشتنداری پایین ناشی است از خودشناسی پایین. این رفتاری که ازش داره سر میزنه آگاهی عمیقی پشتش نیست، اصلا حواسش نیست. بعضی موقع میگه اصلا متوجه نشدم، خیلی سریع اتفاق افتاد، اصلا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. واقعا مقهور هیجان میشه، هیچ عقلی اونجا در کار نیست، غضب کامل، عقل اصلا هیچ حاشیه است، هیچ یعنی شناختی در کار نیست. خب این اومده پایین، این چرا اومده پایین؟ علل مختلف. چرا اومده پایین؟ خسته است. مثلا خوابش کمه، خسته است. بعد وقتی کسی که خسته است حواسش به صورت کلی کمه، از جمله حواسش به خودش. وقتی کسی که ماده میخوره، الکل میخوره، این هوشیاریش پایینه، چه نسبت به خودش، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به مثلا اصول اخلاقی که بخواد بهش پایبند باشه یا نباشه. اومده پایین این خستگی یا این عرضم خدمت. مثلا یکی از چیزهایی که منجر میشه به رفتارهای بی اخلاقی همین مثلا بیخوابیه. طرف بیخوابی کشیده، یه روز نخوابیده، خب یه شب نخوابیده، خسته است، ذهنش شناختش خوب کار نمیکنه، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، دست میزنه به اقدام اخلاقی غیر اخلاقی. توی الکل هم همینه دیگه، توی مواد هم همینه. در واقع سطح هوشیاری میاد پایین، هوشیاری نسبت به خودش یا نسبت به محرکایی که در بیرون هست. یعنی چی بی اخلاقی عارضی؟ غیر عارضیش چیه؟ کلن وقتی به دنیا آمده باشه بی اخلاق باشه؟ ذاتن؟
ذاتن دوست داره اخلاقی داشته باشه، چه آدم خسته باشه، چه غیر خسته،
شخصی ارادتان بی اخلاق.
هر چیزی بی اخلاقی که بخواد از انسان سر بزنه باید یه عامل بیرون داشته باشه.
خب
ولی اون بازخوردش بسیدی به اون ذات ظرف داده، یا اون تصمیمی که اون لحظه میگیره، یکی از چیزایی که اون تصمیمش اثر میذاره همین بحث اون ذات طرف به چه صورت، یکی از چیزاش مهارت طرف. خستگی اصلا خیلی عامل پرتیه واسه بی اخلاقی.
مثال زدم عزیزم،
خیلی
مثال
دوری،
اصلا مثال دوری
نیست.
پخش کنید. خب گوش میدید، ما توی رشد یه مفهومی داریم به نام دوره حساس. دوره حساس یعنی چی؟ منظور این هستش که تو اون دوره برای یه بعدی از رشد ما بسیار بسیار مهمه. ممکنه تو اون دوره اگر یه اتفاقی بیفته اون بعد از وجود ما رشد نکنه، آسیب ببینه، اصلا دیگه تمام بشه، از بین بره، یا رشدش ضعیف بشه، خیلی ضعیف بشه. خب توی رشد مغز ما یه دوره حساس داریم. اون مثالی که میخواستم بزنم اینجا میزنم. مغزی که میخواد رشد بکنه و داره رشد میکنه باید تحریک بشه. اگر مغز محرومیت شدیدی رو تجربه بکنه در اوایل زندگی، در همون کودکی، محرومیت شدید یعنی هیچ تحریکی، مطلقاً هیچ تحریکی نشه، چه اتفاقی میفته؟ مغز صدمه دائمی میبینه. وقتی صدمه دید خب دیگه وظایفش هم نمیتونه انجام بده، دیگه تمام شد، کور شد، تمام شد، رفت. کور چشه سر جاشه ها، اون قسمت از مغز که باید عهده داره این قسمت بینایی بشه تمام شد دیگه، از بین رفت. خب نه، یه زمانهایی برای رشد بعضی از ابعاد وجودی ما بسیار حساسن، این تایید شده در مورد خود مغز تایید شده. مثال آوردم براتون، توی بینایی باید اون مناطق بینایی تحریک بشن. ما که آزمایش انسانی نمیتونیم انجام بدیم، اما اومدن روی حیوان، روی گربه یک ماهه این کار رو کردن. سه گربهی که سه چهار روزه بوده، این در معرض نور قرار نگرفت. چه اتفاقی افتاد؟ اون قسمت از مغزش که مرتبط با بینایی بود تباه شد، یعنی از بین و تمام شد دیگه. تمام شد. بله.
اگه مثلا به شما به عنوان مشاور بگن که مثلا یه خانومی که یه بچه دیگه یک ماه داره، روز گرفتن براش چه جوری شما مثلا میتونید کمک بشید که مثلا هر چیزی
خوب نظر خودت چیه؟ خب این به این حرف این دوستمون مشکلات اشکالات متعددی وارد میشه. میگه که شما به عنوان مشاور میتونید حکم شرعی بدید؟ خب این سر و ته حرف تو به هم نمیخوره. من مشاورم، من نمیتونم حکم شرعی بدم. نه اتفاقا من اونجا به یارو میگم که من مشاورم، من حکم شرعی نمیتونم بدم، یعنی نمیتونم بگم حلال است حرام است. بله. خب داشتیم این شواهد حیوانی رو میگفتیم، تو حیوان آزمایش کردن و اینجوری بوده، اما در مورد انسان چه شواهدی وجود داره؟ در مورد انسان متاسفانه شواهد وجود داره، شواهد بچه‌های پرورشگاهی. بچه‌های پرورشگاهی چطورن؟ حالا من که پرورشگاه ندیدم، ولی اینطور که میگن از قدیم هم ظاهرا خیلی بدتر بوده. فرض کنیم این اتاق هست 10 تا 20 تا بچه هست، یه پرستار، یه پرستار چیکار میتونه بکنه با این بچه؟ میتونه با تک تکشون حرف بکنه، حرف بزنه، نوازش بکنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه. خب این بچه‌هایی که 6 تا 24 ماهه بودن توی مؤسسه نگهداری میشدن و مراقبت اونجوری بود دیگه، مراقبت شخصی نداشتن، مراقبت اینکه 10 تا بچه یه دونه پرستار، همه جنبه‌های رشد روانشناختیشون برای همیشه دچار ضعف شده بود. اون نظریه بالبی که در جلسات آینده اشاره میکنیم بهش مفصل، اصلا یکی از شواهدش همین بچه های پرورشگاهیه. بچه پرورشگاهی غذاش میخوره، غذا واکسنش زده میشه، همه چیش ردیفه، مشکل فیزیکیه چیز نداره، اما عقب موندگی شدیدی داره. چرا؟ چون بهش محبت نشده، چون باش حرف زده نشده. اون که سر جای خودش. در مورد مهد ما یه بحثی داریم، تو این فصل نیست، تو فصل در مورد مهد کودک صحبت میکنیم، تو فصلهای بعده. خب اگر این محرومیتی که همین الان ازش صحبت کردیم طولانی باشه، شدتش بیشتره، عمیق‌تره، هر چقدر کمتر باشه شدتش کمتره. از اون طرف ما از الان چی گفتیم؟ گفتیم محیط پرورشگاهی که هیچ تحریکی نیست. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش جایی که هی از بچه رو در معرض تحریک زیاد قرار میدن. مثلا بچه فسقلی رو میخوان چه میدونم یه زبان سوم بهش یاد بدن، مثلا حافظ قرآن بشه، نمیدونم بچه های کار نه، همین مثالی که گفتم اینه. مثلا بچه کوچیک رو بهش بگیم که تو بیا برو فیزیک یاد بگیر، ریاضی یاد بگیر، نمیدونم زبان سوم و چهارم رو اینا یاد بگیر، نمیدونم حافظ قرآنشو شعر حفظ کن. این فشارهای اینجوری هم مغز رو تحلیل میبره، توانایی مغز رو تحلیل میبره. اینم اصلا توصیه نشده. بعد خودت اینجوری فشار بدی. روند عادی جامعه رو ببینید دیگه، ببینید توی جامعه چیکار میکنن. نه دارم خب من داشتم جمله تموم نشد، داشتم میگفتم روند عادی جامعه رو نگاه بکنید. یه مدرسه داریم، یه مدرسه تیزوشان داریم، یه مدرسه استثنایی داریم. برای اینکه بگن این بچه ظرفیتش چقدره، ابزار وجود داره. میگن که آقا این مثلا هوشش انقدره و این بعد از هوشش مثلا بالاتره، اون بعد از هوشش پایینتره، تو این بعد خاص میتونه پیشرفت بکنه، تو این بعد خاص احتیاج به کمک داره، تو اون بعد خاص عالی از معلمش جلوتره. ابزار براش وجود داره دیگه. این ابزارها اومدن پیش من امضا کردم، گفتم تو ابزار دقیقی هستی، برو استفاده.
ابزارا میان همین رو میسنجن، مثلا چه چیزای عادیه برای مثلا یه بچه 5 ساله، چه چیزای عادی نیست. ولی شما سوالشون هم هست چی عادیه؟
اون رویکرد هنجاری که فکر کنم جلسه اول یا دوم گفتیم همین بود دیگه. یکی از اون رویکردهای اولیه برای پژوهش توی رشد همین کار بود که می اومدن چیکار میکردن. می اومدن تعداد زیادی از آدمهایی که توی سن خاصی بودن، مثلا بچهای 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله رو ابعاد رشدیشون رو، ابعاد مختلفشون رو مطالعه میکردن و میگفتن که روند طبیعی رشد اینه دیگه، یعنی معدل اینجوریه، بیشتر بچه‌ها تو این سن خاص تو این توانایی قرار دارن، تو این سطح از توانایی قرار دارن. نه، رشد فیزیکی مغز ربطی به بر اون چیزی که شما میگی کار کرده ربطی به رشد فیزیکی نداره. ببین مثلا این ساختمون داره میره بالا، نمیان این ساختمون اول مثلا بگن بیا اول دستشویشو بسازیم بعد مثلا سالن اجتماعشو بسازیم، همینجوری میره بالا، اینجوری میره بالا. ربطی نداره که کار کرده اون قسمت مغز چی هست. بعد اینکه ساخته شد مغز، وقتی ساخته شد تموم شد، اون موقع هستش که میان میگن اینجا رو کلاس بکنیم، اونجا رو نمازخونه بکنیم، اینجا رو مثلا فلان کار رو بذاریم براش. البته همونطور که تو ساختمان بالاخره یه قسمتایی نمیشه تغییرش داد دیگه، اینجا دستشویی دیگه کارش نمیشه کرد، تو مغزم همینه. یه قسمتی مال هیجانه، مال هیجان، مثل همون بادامایی که بهت گفتم. ولی ساخت مغز اول ساختش اتفاق میفته، اول ساخته میشه، بعد کارها سپرده میشه.
منظورم که توی چیز عملگرایی نمیشه، نمیشه
بگیم این قسمت از مغز. چرا؟ یه تعدادی از اینا رو توی کمی کتاب درسی خودمون هم هست. فلان قسمت از مغز مثلا هیپوکامپ مسئول وظیفش توی حافظه است، یکی از کارهای مهمش حافظه است. خب این توی دو سال اول داره رشد پیدا میکنه، هنوز رشدش توی روزهای اول کامل نیست. و اتفاقا یکی از توضیحایی که برای اینکه ما چیزی یادمون نمیاد از دو سال اول همین است که این قسمت از مغز اصلا تو اون دوره رشد به رشد کامل نرسیده بود. بله، یه همچین چیزایی هم تک و توک وجود داره. خب ببینید، ما دو تا گفتیم مغز باید تحریک بشه. خب ما دو تا تحریک داریم،
یه تحریکی هست اسمشو میذاریم رشد مغز منتظر تجربه. منتظر تجربه یعنی چی؟ یعنی اینکه مغز ساخته شده برای یه سری کارهای خاص، بخواد اون کارها رو انجام بده باید تحریکی بشود. این قسمت مغز مال بیناییه، این باید یه نوری بگیره تا تحریک بشه و زنده بمونه. اگر نوره رو نگیره تحریک نمیشه، مثل همون گربه که گفتیم تمام شد رفت کارش از بین رفت. به این میگیم رشد مغز منتظر تجربه. به ساختار به سرعت در حال رشد مغز جوان اشاره دارد که به تجربیات معمولی وابسته است. مثل چی؟ فرصت. منظورمون از تجربیات معمولی فرصت هایی برای دیدن، مثال دارم میزنن، لمس اشیا، شنیدن زبان و صداهای دیگه، حرکت، کاوش، همین تجربیات معمولی. این باید یه صدایی بشنوه بچه‌ای که صدا نشنوه تو اول زندگیش اصلا دیگه توانایی صحبت کردنشو از دست میده. باید بشنوه، باید نور بیاد، همین چیزهای معمولی. مغز نوباوه و کودک خردسال منتظر مواجهه با این تجربیات است. یعنی بالقوه این بیناست، به محض اینکه محرک وارد شد اون قوه تبدیل به فعل میشه، بینا میشه. اگه مواجهه اتفاق افتاد رشد به صورت طبیعی طی میشه. خب یه نوع تحریک دیگه داریم به نام رشد مغز وابسته به تجربه. این در طول زندگی اتفاق میفته، این مربوط به روند طبیعی انجام کارهایی مثل دیدن و شنیدن و اینها نیست، این چیزی فراتر از اینهاست. این چیه؟ متشکل از رشد بیشتر و اصلاح ساختارهای تثبیت شده مغز در نتیجه تجربیات یادگیری خاص که در میان افراد و فرهنگ‌ها بسیار تفاوت دارند. زمان ما که مثلا فرض کنیم رایانه‌ای هست و بازی هست و نمیدونم یه چیزایی که امروزه هست دیگران در قرون گذشته نبود، احتمال داره قسمت‌های خاصی از مغز ما داره تحریک میشه که اون قسمت از مغز گذشتگان ما تحریک نمیشد. یا در همین حال حاضر کسی که سراغ خواندن و نوشتن میره بیشتر میخونه با اونی که اصلا بی سواده، عمل کرده مغزشون متفاوته. اونی که باید ببینیم کجای مغزشه دیگه. مثلا در مورد نماز خوندن یا یه نوع عبادتی دارن بودایی ها، مدیتیشن، که البته حالت سکولار هم پیدا کرده، یعنی آدم های غیر مذهبی هم مدیتیشن انجام میدن، حالت تأمل عمیق، ولی اصلش یه کار مذهبی بودایی نه انجام میدن. خب اینا فوق العاده، این قسمت پیشانی که گفتیم فوق العاده سطح تحریکش بالاست، امواج آلفا اینا قد بره منفجر بشه، انقدر بالاست. بستگی داره ببینیم چه کاری هستی. هر کدوم از این کارها با یه قسمتی از مغز ارتباط دارن، با امواج متفاوتی از مغز ارتباط دارن. این بساس به تجربه ما. این آقایی که مثلا فلان موج مغزش خیلی بالاست در اثر مدیتیشن، این با من و شما متفاوته دیگه، اون قسمت از مغزش با من و شما متفاوته. در نتیجه 30 سال مثلا انجام دادن این کار، 20 سال انجام دادن این کار، این قسمت از مغزش اصلا متفاوته. یا اون نوازنده همینطور، یا اون مثلا زاهد همینطور، اون عارف همینطور، اصلا کار کرد اون قسمت از مغزشون متفاوت. بذاری توی دستگاه میبینی که اصلا این قسمت داره منفجر. دیدی این نقشه های چیزو دیدی دیگه، نقشه های مثلا ویز و اینا رو دیدی؟ یه جا اینقدر قرمز، یه جا اصلا نگاه میکنی میخواد بخوره تو رو این قرمزی، میخواد منفجر بشه. توی مغزم قشنگ اینا معلومه. وقتی تصویر میکنی از دوتا مغز مختلف، میبینی که تو فلان کار کرد این فعالیتش بیشتره، اون فعالیتش کمتره، یا اینجاش فعاله، اون اصلا توی فضای دیگه است، انگار خبری نیست، چیزی ندیده، چیزی تجربه نکرده. اینا رو با تصویربرداری میتونیم ببینیم، یه قسمتایشو و یه قسمتایش هم با دستگاهی مثل EEG که میان امواج مغز رو نشون میدن. چیکار میکنن؟ اونایی که
مثلا یکیش آمریکاست، یکیش آسیا، و اونا ذهنشون با هم در ارتباط هست، یعنی تلفن
طریق امواج
روانشناسی. اون محدودش که فرار روانشناسی، داخل روانشناسی از این چیزا صحبت نمی کنیم ما، ولی ذهن خوانی رو بهش میگیم در واقع ارتباطهای فراحسی دیگه. فراحسی یعنی اصلا حس یعنی چی؟ من دیدم این سفید است، این میشه اصطلاحش اینه، ادراک فراحسی. من ادراک حسی اینی که من دارم درک میکنم این سفیده به وسیله حسم، دارم میبینم. ادراک فراحسی اینی که من حس دیگه واسطه نیست، حس دیگه اینجا واسطه نیست، پشت سرم رو نمیبینم که، یعنی حسی در کار نیست، ولی درک دارم ازش، این درک رو دارم ازش. این اومد داخل روانشناسی ازش بحث نمی کنه. به روح نه، لزوما به روح ربط نداره، یه توضیح فیزیولوژیک داره. نه نه بابا، توضیح فیزیولوژیک داره، توضیح کاملا فیزیولوژیک داره. مثلا همین امواجی که خودت گفتی، امواجی هستش، این مغزش طوریست که این امواج رو میگیره. همین متفاوته، نه کامل نشده، متفاوته. مثل اون بودایی که 40 سال داره مدیتیشن انجام میده، مغزش متفاوت شده از ما در اثر انجام 40 سالی کار ایکس، اصلا مغزش متفاوت شده از من تو. بعضیشون هم ممکنه بعضی از این تفاوتایی که از اول وجود داشته به خاطر ژنتیک بوده، به خاطر هرچی بوده، ضربه‌ای بوده، حتی ممکنه یه بیماری کار کرده مغز ما رو طوری عوض بکنه که ما مثلا یه تواناییمون ضعیف‌تر بشه یا قوی‌تر بشه. توضیح‌های اینا توضیح‌های فرا طبیعی نیستن، توضیح های معمولا توضیح طبیعی هستند. چرا نمیشه؟ حتما میشه. آخه آیت الله وحدت مگه مغز نداره؟ حرفی میزنی اینا؟ اون مغز داره، اونجا امواج مغز داره، هورمون داره، خون داره، بدن داره، مگه میشه اینا نباشه؟ اونم داره دیگه. دیگه وقتی از بودایی میگیم، وقتی یه آدم برجسته بودایی مثال میزنیم، خب اینم میشه مثال ما دیگه. میگیم این آدم مثلا 50 سال فلان کار کرده، اصلا مغزش متفاوته. بودایی تو چیز خودش آیت البهجت اوناست دیگه. بر ما ممکنه آدم مهمی نباشه که نیست، ولی بر اونا مهمه دیگه. نفر مثلا اولشونه، نفر دومشونه، سومشونه. خب فرق این دوتا پستی شد این بود که اون یه کار طبیعی عادی دیدن و شنیدن و ایناست، این برای اون نیست. این مال دیدن و شنیدن اینا نیست، مال کارهای درجه دوم و سومه. خوندن، نوشتن یه کارهای درجه دوم و سومه. نوازندگی اینا متفاوته. تو بتونی مثلا بازی بکنی، بازی با این گوشیاتون بازی میکنین یا نمیکنین، نمیدونم، این یه کار درجه دومه، کار درجه سومه، این متفاوته از اون کار دیگه. دیدید دیگه بعضی از آدم ها توانایی فوق‌العاده‌ای دارن در انجام فلان بازی. یه بازی هست اسمش چیه؟ روبیکا اسمش؟ روبیک. آره مکعبه هست. اینا رو توی 7 ثانیه، مثلا 7 ثانیه 6 ثانیه یا کمتر جورش میکنه. خب این چجوری جورش میکنه؟ به خاطر اینکه 600 بار انجام داده اینو، من و تو انجام ندادیم، حالا میخوایم هی اینطوری کنیم، اینطوری کنیم، 2 ساعت. خب همین دیگه، ببین، تمرین کن تا هم بعداً میتونی اینو انجام بدی. این بر اثر تمرینه، این وابسته‌ای به تجربه است، این کار این آدم وابسته‌ای به تجربه است. همه اینا، همه اینا اینجوری هست. من بر نخوردم به مرتضی، ولی اینایی که مذهبی بودن رو دیدم، مثلا بودایی رو دیدم، راهبار رو دیدم روشون مطالعه شده، مسلمان هم یه چند تایی بود که روشون مطالعه شده، گفته دیگه فلان منطقه مغزش مرتبط شده با اون. میگم اونو ندیدم دیگه عزیز من، دقت نمی‌کنین. گفتم اینا رو دیدم، اینا مذهبی رو دیدم، مذهبیای بودایی رو، مسیحی و مسلمون و اینا رو دیدم. مثلا توی یه پژوهشی توی همین دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز انجام شد 15 سال پیش، میخواستن تجربه مذهبی افراد مسلمون رو ببینن که منجر میشه به فعال شدن کدوم قسمت از مغزشون. بعد سراغ فعالیت رفتن که توی پژوهش‌های غربی از اون فعالیت انجام نمیدادن، یعنی نتیجهش قابل مقایسه نیست با نتیجه پژوهش‌های اونا. اومدن رفتن سراغ دایکومل، طرف دایکومل میخوند و در واقع گوش میداد به دایکومل، خودش هم غرق مثلا این چیز شده بود. خب توی کامل که توش چیه؟ توش همش زاری و ایناست دیگه، حالت گریه و اینا بهش دست داده بود. کجای مغز اینا فعال شده بود؟ اون جایی که مرتبط باز هست با هیجان منفی. آره دیگه، تجربه دینی اینا که ناشی از دعای کامله، دعای کامل رفته بود تو حال زاره مثلا، خدای منو ببخش، اون قسمتی از مغز فعال شده که با ترس و اینا مرتبط است. بستگی داره که تو از چه محرکی استفاده بکنی. متفاوته دیگه، تو بسته به این که چه رفتاری انجام بدی، حتی برای یه کار مذهبی انواع اقسام رفتارهای مذهبی میتونی انجام بدی. خب بری سراغ گریه کردن، خب معلومه دیگه اون قسمتی یا هیجان منفی مرتبط فعال میشه. بری سراغ چه میدونم هم ممکنه حتی مثلا ذکر گفتن و اینا، فقط ذکر بگی و محو مثلا عظمت الهی بشی، یه جای دیگه مغز شما ممکنه حالت شعف اگر به دست بده، حالت بیتوجهی به همه اطرافت به دست بده، جای متفاوتی از مغزت فعال میشه. و این اگر هی ادامه پیدا بکنه، ساختار مغز عوض میشه. یعنی اینجا فرض کنیم مثلا اینجا هی بیان یه چیزی بذارن اینجا، یه چیزی بذارن مثلا اینجا چه میدونم مثلا اینجا آشپزی بکنن، اینجا غذا بیان اینجا بپزن، هی غذا بزن، این ساختار اینجا با ساختار اتاق بغلی عوض میشه. یعنی چی عوض میشه؟ مثلا این سقف ممکنه لایه‌هاش اصلا بریزه، سیاه بشه، میریزه، اصلا رنگش میریزه دیگه، کنده میشه. اون که میشه یه چیز ظاهری، حتی میخوام بگم کنده میشه، اونم اصلا ساختار عوض شد. نه تنها کار کردش عوض شد، خود ساختارش هم عوض میشه. اینجا میخواد مثلا وقتی میخواد آشپزی بکنه یه احتیاج به وسایلی داره، مثلا ممکنه اینجا سوراخ بکنه که اون وسایلش رو بچپونه داخل اینجا، یا سیمکشی جدید میخواد. بعد از یه مدت، نه یه دفعه دو دفعه، بعد از یه مدت دیگه این اتاق قبلی نیست. نه اینکه کار جدیدی داره میکنه، کار جدیدی که همون دفعه اول داشت با همون آشپزی اول کار جدید داره انجام میده، منتها بعد از دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، صد بار، هزار بار آشپزی کردن دیگه این اتاق قبلی نیست، عوض شد. مغزم دقیقا همینجوره. خب آره، خب رشد، ببینید این دوتا رشد رو یه مقایسه بکنیم بریم سراغ مسئله بعدی. رشد مغز منتظر تجربه در اوایل زندگی و به صورت طبیعی اتفاق میفته. دو سال اول رشد همین دو سال اولی که به صورت طبیعی اتفاق میفته، یک زمینه‌ای میشه برای رشد وابسته به تجربه. یعنی تو باید چشمت ببینه، گوشت بشنوه، دستت کار بکنه که بعداً بری از این گوش و چشم و دست برای خواندن، نوشتن، نواختن، زدن، مشت کوبیدن بعداً بتونی بری استفاده بکنی یا نکنی. این میاد روی اون بار میشه. اگر اون نباشه اینم در کار هست یا نیست؟ بالقوه همون اولیه است دیگه، این بیناست بالقوه، باید تحریک بشه، اگر تحریک شد میمونه، والله نه دیگه تمام شد دیگه نیست، به فعلیت نمیرسه دیگه، تا از بین میره. خب مغز جوانی که، مغز جوان منظور آدم جوان نیستا، منظور همین بچه است که داره رشد میکنه، این خیلی آسیب پذیره. نسبت به چی؟ نسبت به دو تا چیز، دو دستش از چیزها. دسته اول داروهای خطرناک، مواد سمی، تغذیه نامناسب، تغذیه رو در موردش صحبت میکنیم در ادامه، محرومیت از تحریکی که همین الان گفتیم، استرس زیاد. مغز بچه حساسه نسبت به اینا. دومین چیزی که حساسه است که اینم باز اشارتاً گفتیم، تأجیل در یادگیری اولیه. بخوای بچه دو ساله رو فلسفه ملا صدر رو بهش تعلیم بکنی، بچه سه ساله رو مثلا حافظ قرآن بکنی، بچه چهار ساله رو زبان پنجم بهش یاد بدی، این تأجیل ها دوتا احتمالا مشکل به وجود میارن. مشکل اول به مدار عصبی فشار میاد، این مدار داره انتقال میده اطلاعاتو به صورت طبیعی، این حجم از انتقال اطلاعاتو داره انتقال میده، تو همین مدار داریم یه بار اضافه ای رو تحمیل میکنی، باید اطلاعات بیشتری رو جابجا بکنه. خب وقتی این اتفاق بیفته صدمه میبینه، این باید یه دفعه بره، مثلا این مسیر رو باید یه دفعه بره، دو دفعه بره، حالا باید ده دفعه بره. خب نتیجهش چی میشه وقتی صدمه دید؟ دیگه به تجربه های روزمره حساسیت سابق رو نداره، ضعیف میشه. نکته دوم، تأثیر اون اثر، تأثیر معمولش و اون کار کرده معمولش رو کم کم از دست میده. مثلا فرض کنیم که این بناست، مثال این از خودم این عصبه میخوام مثال بزنم براتون، یا مثال دیگه ای بزنم؟ یعنی همون کار معمولش هم نمیتونه، منظور اینه کار معمولش هم نمیتونه خوب انجام بده دیگه، صدمه دید دیگه، صدمه دید. این قرار بود یه دونه اطلاعات رو در یک ثانیه ببره و بیاره، الان به جای یه دونه بعد ده تا رو ببره، برای یه مدت این کار میتونه انجام بده، بعد از این مدت دیگه نمیتونه ببره بیاره، یعنی همون دفعه همون یه دونه رو که قبلا برود ببره، همون یه دونه رو هم خوب نمیتونه ببره، کج و کله میریزه، از این طرف از اون طرف بارش میریزه. اونو که گفتیم دیگه، همینه دیگه، تو استرس مزمن چیه؟ فشار رفته بالا، استرس اصلا ترجمهش اصلا میگن فشار دیگه، فشار رفته بالا، فشار رفته، فشار از چیه؟ ناشی از همین محرکاست. الان من باید هم دغدغه تو رو داشته باشم تو این کلاس، هم دغدغه که از این کلاس رفتم، الان یکی مثلا حمله میکنه من یا نمیکنه، رفتم خونه مثلا خانواده چیکار میکنن، ماشین چیکار میکنه، ببینم چی، همش فشار دیگه. ببین من الان دارم 500 تا فکر رو هی میخوام همزمان هی تحلیل بکنم، بهش فکر بکنم، هی داره فشار من میاد دیگه، اون مداره کم میاره. البته روندهای فرآیند متفاوت دیگه هم داره استرس. اونجا ما از هوش سیال و چیز صحبت میکنیم، کریستالایز یادم نیست چی ترجمهش چیه، که اون نوع از هوش تو بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، تقریبا شبیه این رشد وابسته به تجربه است، تقریبا شبیه اونه، یعنی بالاخره این آدم دیدن توانایی بیناییش که افزایش پیدا نمیکنه، توانایی بینایی تازه با سن و افزاشتن کاهش هم پیدا میکنه، اما اگر تمرین کرد، تمرین کرد، تمرین کرد برای دیدن یه چیز خاص، اون یه چیز خاص رو اون بهتر از همه میبینه، اصلا دیگران نمیبینن. من یادمه مثلا نوجوان بودم، یکی از بستگان ما تعمیرکار موتور بود، خب بعد ایشون با شنیدن صدای موتور میگفتش که این فلان جاش مشکل داره، فقط با شنیدن صداش. نسبت به این محرک اون حساس شده دیگه. نه این محصول فشار مضاعف نیستش که، این یادگیری اولیه است. دو سال اول داریم میگیم، میخوایم میگیم که تو داری یه فشار مضاعف وارد میکنی به بچه دو ساله، میگی بیا برو فلسفه ملا صدرا بخون، اینو داریم میگیم. اون که رشد طبیعی خودشو داره انجام میده و تمرینای طبیعی که متناسب با سنشه. خب یه عاملی هستش که عامل منفی هست، یک روندیست برای تأثیر منفیش. روند دومش نستش که خیلی اتفاق میفته که اون چیزی که والدین میخوان به دست نمیاد تو بچهشون. این میخواد بچهشون نابغه کنه، 6 تا زبان یاد بگیره، نمیتونه زبان یاد بگیره بچه، شکست میخوره. یعنی از پس این تکلیفی که دارن میندازن روی دوش بچه، بچه بر نمیاد. نتیجش این که والدین از بچه سرخورده میشن، از بچه سرخونه خاک بر سرتان. مثلا بچه حالا ممکنه به زبان بیاره، ممکنه نیاره، اصلا لازم نیست به زبان بیاره، رفتارش با این بچه میشه رفتاری که نه بچه ما. خب اون وقت بچه خودش رو بچه مفلوکی تجربه میکنه. خب بعد از رشد بدن و رشد مغز که خلاصه ای ازش گفتیم، میخواد بریم تو حالت تغییر حالتهای برانگیختگی، حالت خواب و بیداری که اینم ناشی از رشد مغزه. وقتی مغز داره رشد میکنه، روی روند برانگیختگی ما، خواب و بیدار بودن ما هم تأثیر میذاره. ریتم خواب و بیداری از تولد تا دو سالگی تغییر میکنه، علتش هم رشد مغزه. چرا؟ پس نگیم اگه بگیم چرا ریتم خواب و بیداری بچه از زمانی که تولد یافت تا دو سالگیش تغییر کرد، جوابش اینه که خب مغزش رشد کرد و ناشی از اینه. یه عامل دیگه، یک علت عذر میخوام، یک معلول دیگه رشد مغز کاهش بیقراری و گریه بچه است. خب بچه چرت‌های شبانه روزی داره، بین 16 تا 18 ساعت میخوابه که این خب کمک میکنه به والدین یه نفسی بکشن، یه جنبه مثبت به رشد خود بچه هم، رشد مغز خود بچه هم احتمالاً کمک بکنه. کم کم کل مجموع زمان خوابی که بچه داره کاهش پیدا میکنه. یه بچه دو ساله به 12-13 ساعت خواب احتیاج داره. دوره های خواب بچه طولانی تر میشه، دوره های خواب و بیداری بچه طولانی تر میشه و کمتر. یعنی مثلا دفعه قبلا 5 بار میخوابید و بیدار میشد، حالا 3 بار میخوابه و بیدار میشه، منتها این 3 باره طولانی تر میخوابه. بعد کم کم داره بچه برنامه خواب و بیداریش منطبق میشه با ساعت شب و روز. کم کم داره این اتفاق میفته. توی 6 تا 9 ماهگی بچه احتیاج داره 2 بار توی روز چرت بزنه. توی 1 و نیم سالگی 1 بار باید چرت بزنه. بخوابه. آره روز بخوابه. یعنی به غیر از اون مثلا خواب شبانه‌ای که داره، توی روزم باید حداقل یه بار بخوابه. علت این تغییرام دو تا چیزه. مغز داره رشد میکنه، محیط اجتماعی این که این بچه داره توش بزرگ میشه هم داره تغییر میکنه. یعنی محیط ازش انتظار داره، اون انتظارهای محیط رو یه اشارتکی بهش میکنیم. خب یه هورمونی هست که مرتبط هست با خواب و بیداری ما به نام ملاتونین. این ملاتونین در اواسط سال اول زندگی توی شب خیلی بیشتر از روز آزاد میشه. این تأثیر داره توی تغییر خواب، روند خواب بچه. آره نه کلن این هورمونیست که موجب خواب‌آلودگی میشه. مثلا کار اینکه شما میخوابید کار همین هورمون، کار همین ملاتونینه، از اواسط سال اول زندگی داره توی شب دیگه هی بیشتر از روز تولید میشه. گفتیم دیگه ربطی نداره، گفتیم دیگه این داره کم کم میاد شبها بیشتر میخوابه تا روزها. خب یه اشارته که جلسه گذشته کردیم به خوابیدن بچه، امروز بگیم ماجرا چیه. ببینید یه سوالی کتاب مطرح کرده، این هستش که ما توصیه کنیم بچه رو پیش والدین بخوابونن یا اینکه بچه رو یه اتاق دیگه براش داشته باشن. یه سوال اینجوری باز میکنه، بعد دو طرفش رو، مزایا و معایب دو طرفش رو میگه، تفاوت‌های فرهنگی رو میگه. مثلا اگر با هم بخوابن، با هم خوابیدن منظور اینه که نزدیک هم در کنار هم فاصله هم داشته باشن، این خوابیدن میتونه به تکامل بچه، به بقای بچه کمک بکنه. چطور میتونه کمک بکنه؟ پژوهش نشون داده بچه‌هایی که پیش مادر میخوابن 3 برابر بچه‌های دیگه از پستان مادر تغذیه میکنن، چون در دسترسه. ما یه اختلال، یک در واقع یک اتفاق ناگواری رو به نام نشانگان مرگ ناگهانی در جلسه گذشته مطرح کردیم. خب اگر بچه دم دستش باشه میتونه بهش کمک بکنه، یعنی متوجه بشه بچه مثلا یه چیزی افتاده رو سرش، نمیدونم کلش اینجوری شده، میتونه بهش کمک بکنه. این نیست دیگه، این توی بچه که فاصله داره با شما که چجوری میتونه بهش کمک بکنه. خب پژوهششون میده تو فرهنگای آسیایی که خوابیدن والدین با بچه متداول تر هست، این نشانگان مرگ ناگهانی کودک نادره، کمه. علت کم بودنش همین میشه. خب یه خاصیت دیگه این خوابیدن، در واقع میخوایم بگیم که رفع ایراد میکنه. میگه مثلا ممکنه رفع بگه بابا خب این مادره اذیت میشه. جواب این هستش که نه، مجموع خواب مادر کاهش پیدا نمیکنه. مجموع خواب کل زمان خواب مادر با این قضیه کاهش پیدا نمیکنه. احسن بر شما، رفع ایراد کرد اینجا. بعضی موقع؟ آره خوب شد گفتی، من داشتم همجوری رد میشدم. اتفاقا خب من الان نکات مثبتش رو گفتم، نکات منفیش هم یکیش همینه. احتمال داره که یه والدی باشه خوابش داری باشه که اصلا همینجوری با تنه بیافته رو بچه، خودش هم حالیش نشه، اصلا بیدار نشه. احتمال داره، به خصوص اگر وزنش مثلا سنگین باشه و اینا دیگه پرس بشه. والا شواهدی رو کتاب نیورده که میگه، به عنوان احتمال میگه. احتمال داره بوده باشه. آره خب این یه دونه اون جنبه منفیش. جنبه منفی دومش این هستش که ممکنه منتقدین به خوابیدن با والدین میگن که اگر بچه با والدش بخوابه ممکنه مشکلات هیجانی، مخصوصا وابستگی بیش از حد در بچه ایجاد بشه. بعد یه پژوهش یه کتاب ذکر میکنه، این پژوهش اومده بچه ها رو از اواخر حاملگی تا 18 سالگی پیگیری کرده، یعنی اینقدر پژوهش طولانی بوده، 18 سال اینا رو مطالعه کرده ببینه چه اتفاق میفته براشون. میگه که جوانهایی که الان شدن 18 ساله دیگه، جوانهایی که در سالهای اولیه کنار مادر خودشون میخوابیدن، در هیچ یک از جنبه‌های سازگاری با دیگران تفاوت نداشتن، هیچ مشکلی نداشتن. یعنی اون احتمال بگیم این آدم‌های وابسته‌ای میشن، مشکل هیجانی پیدا میکنن، این احتمال رو کتاب رد کرده. فقط اون احتماله وجود داره که بچه ممکنه زیر بدن والد، یا مثلا حتی والدم نه، والد مثلا لحافو کشته رو خودش، بعد پیچیده این طرف، بعد این پیچیدن لحاف به خودش منجر بشه که اون طرف مثلا اینم زیر لحاف قرار بگیره خفه بشه، یه همچین اتفاقایی ممکنه بیفته. آره دقیقا همینو گفته، میگه که شما میتونید، یا اصلا همینه، شما میتونید پیش هم بخوابید، پیش هم یعنی در یک اتاق، منتها نه اینکه لزوما دقیقا با فاصله یک سانتیمه، تو میتونید تخت داشته باشی براش و اون تخته کنار تو باشه، تخت فسقلی باشه کنار تو باشه، توی اتاق باشه، این هم میشه راه. مجموعش دیگه بیدار میشه میخوابه. بیدار میشه، نگفتیم بیدار نمیشه، بیدار میشه، خب میخوابه دیگه، بعدش میخوابه. نه میگه که اگر مقایسه، مسئله مقایسه نیست، مسئله اینه، میگه که خب این پیشه بچه وقتی پیششه باید بیدار بشه، درسته؟ خیلی خوب، بیدار که شد بعدش میخوابه، بعدش میخوابه جبران میشه دیگه. این خوابش درسته قطع شد، ولی این خوابهای قطع شده رو بذاری کنار هم، همون خواب مورد نیازش تأمین میشه، هر چقدر که از 9 ساعت 8 ساعت شده 10 ساعت. اینا فرهنگی عزیزم طبیعی نداره که، توی فرهنگی که جمع‌گرا هستن، خب فرهنگایی هستن که اینا رو رعایت میکنن دیگه. مثلا تو فرض کنیم تو آلمان بچه ممکنه از همون روز هفته اول یا حتی روز اول اتاق جداگانه داشته باشه، برای اینا مهمه، برای ما نیست. برای اون، برای والد آلمانی این مهمه که بچهش مستقل بشه، اصلا زندم نبود و استقلال برای اون خیلی مهمه. اونا وقتی 18 ساله شد یه تیپا از خونه میندازن بیرون، از این طرف تا 80 سالگی بچه آویزونه مثلا والدشه، فضا سبک زندگی اینا قابل مقایسه نیست، یه نکته فسقلی نیست، اصلا سبک زندگی اینا متفاوته. جانم شما میتونید به اشکال نداره، ولی کلاس رو من قطع نمی کنم. احسنت به شما، هر کی نره یه نمره میگیره. احسن به تو، نه منم نمره نمیدم، خیلی بد. خب این خواب رو جمع کنیم، خواب پس کمک میکنه به اینکه بچه احتمالا بیشتر تغذیه بشه، حتی به خواب خود بچه کمک میکنه. بعد یه خاصیت دیگه هم که داره اینه که زمان بیشتری برای بودن والد و بچه فراهم میکنه، پیوندشون بیشتر بشه، پیوندشون ارزشمندتر میشه. گفتیم این زنده میمونه دیگه، این وقتی نمیره زیر والد. این دوتا بود در واقع، اونا انتقاد کردن از این دیگه، انتقاد کردن از این و میگن که ما اصلا دنبال فرهنگایی که دنبال استقلال هستن، دنبال این هستن که استقلال تامین بشه، براشون خیلی مهمه. هستن همین الان فرهنگایی هستن که حتی شما ممکنه تو فیلم ها ببینید دیگه، به محض تولد اتاق، اصلا هم موقعی که باردار میشه مادر، اتاق براش تو خونه، اتاق براش در نظر گرفتن، یه اتاق نیست، یه تخت جداگانه نیست، بله یه وسیله‌ای دارن اونجا، نه باز من تو فیلم‌ها دیدم، خودم ندیدم، مثلا بچه اگر گریه بکنه این صدا رو منتقل میکنه به طبقه دیگه که متوجه بشه، صدای بچه به صدای بچه حساسه، یه گریه چیزی بکنه صدا منتقل میشه، این بره بچه برسه. خب حالا میخوایم یه چند تا نکته بگیم در رابطه با عوامل مؤثر بر رشد جسمانی اولیه. رشد جسمی هم از عوامل ژنتیکی تأثیر میپذیره، هم از عوامل محیطی. تغذیه توی دو سال اول برای رشد خیلی مهمه، هم برای رشد بدن، هم برای رشد مغزی که الان ازش صحبت کردیم. بچه به دو برابر انرژی احتیاج داره چون داره رشد میکنه، داره رشد میکنه اولا، دوما اون قسمت از بدنی که داره رشد میکنه احتیاج به تحریک داره، یعنی فقط خود رشده نیست، هم رشده است هم تحریک است، احتیاج به انرژی بیشتری داره. 25% مصرف انرژی بچه صرف رشدش میشه. خب جالبه بدونید که شیر مادر نسبت به گزینه های دیگه که برای بچه در دسترس هست مثل شیر خوش، برای تأمین نیازهای اولیه‌اش کاملا مناسبه. اینا رو جزئیاتش رو توی صفحه 276 خودتون میتونید بخونید که نوشته دلایل تغذیه با شیر مادر، 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 تا دلیل آورده، خودتون بخونید دیگه. سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه که بچه رو تا 2 سالگی شیر بدید، منتها از 6 ماهگی بیاید غذای جامد رو به غذای بچه اضافه بکنید و کم کم اضافه بشه تا دیگه در 2 سالگی بتونید قطع بکنید. آیه قرآن ربطی به این نداره، آیه قرآن یه چیز دیگه داره میگه، ولی اون آره هست. یه شاید چیز بدین بخون نه جملهش به این توصیه بگو چپته. خب شیر بدن او خب
دو سال ده من آرادن یوتم من رضا، کسی که میخواد شیر برای بچه کامل بشه.
خب غذای جامد کو؟ غذای جامد آره آره دیگه، اونو که میدونیم که، ولی غذای جامد خبری نیست اونجا. این میگه از 6 ماهگی غذای جامد رو اضافه بکن، از زودتر اضافه نکن. حالا اینم مثل همون خوابیدن، فرهنگا مختلفه، بعضی فرهنگا زودتر اضافه میکنن، حتی غذایی که به غذای بزرگ سالان نزدیکتر هست رو تحمیل میکنن به بچه، دیگه فرهنگشونه دیگه. یا مثلا توی حالا همینجا بگیم چون مسئله فرهنگی شد ولی جلوتر جاشه، توی آداب دستشویی، کنترل بعد ادرار و مدفوع، بعضی فرهنگا خیلی زود تحمیل میکنن به بچه، از بچه 6 ماهی حتی پایین تر توقع دارن بتونه خودش رو کنترل بکنه. باور کن هستن، میرسیم بهش، میرسیم. درست بودن از کجا درآوردی؟ گفتم اینجوریه. ببین تو الان موت اینجوریه، خب توی موت اونجوریه، نه موت موش اونجوریه. توی تو کجایی هستی؟ خب تو تبریزی ها براشون این مهمه، برای تبریزی ها چی مهمه؟ خود بده. ببین تو الان مجردی؟ زن میخوای بگیری؟ دنبال زن میگردی؟ خب برای پسرای تبریزی چه دختری مهم، چه خوبه، مناسبه؟ دو تا ویژگی بگو.
دوتاشو
بگو. خاکستر بگو. بابا تو یه واسه خودت بگو. تو به عنوان یک تبریزی واسه خودت بگو. مذهبی بودنش دیگه؟ خوشگلی چی؟ چرا نگفتی؟ خب توی فرهنگ دیگه مثلا تو آفریقا، ببین حالا اتفاقا خیلی خیلی مثال خوبیه، این که ما چه جور آدمی رو میپسندیم فرهنگ به فرهنگ مختلفه. چرا؟ چون قسمتی از قسمت گسترده‌ای از این قضیه، حدود 90% محصول محیطه، 10% محصول ژنتیکه. تو آفریقا یه تیپ دختر رو میپسندن که تو از اون فرار میکنی، رنگم نه، رنگم میسد. تا مثلا تو آفریقا دختری که چاق باشه براشون جذابه، چاق و تو جذابه راست شده. خب خب ما آفریقایی بودیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ آفریقا یعنی چی؟ آفریقا محل فیزیکی نیست که. آفریقا یعنی یک کشوری که درش کمبود غذا وجود داره. اینه که این آدمی که میبینی که چاقه، یعنی وضعش خوبه. وضعش خوبه. این نشون دهنده سلامت این آدمه. این دارا است. اتفاقا باز یه نکته از این طرف، تو کشورهای در حال پیشرفت یا کشورهای پیشرفته، آدمایی که ثروتمند هستن رفتار تغذیه‌شون متفاوته. ثروتمندها، کسی که میرسه به یه جایی، به پول میرسه، تو کشور پیشرفته این آدم چاق نیست، معمولیه. اما آدم ثروتمند توی کشور در حال پیشرفت اینجوریه. مثلا شما رئیس جمهورای بعضی از این رئیس جمهورای کشور آفریقایی ببینید، واقعا اینجوری هست. یکی از این رئیس جمهورا بود، یادم نیست برای کجا بود، رفته بود یه جایی چی میخواد افتتاح بکنه، افتاد همچین زمین، اومدن دو نفر بلندش بکنن، اینقدر بزرگ بود. خب این تفاوت‌های فرهنگی وجود داره. کجا من گفتم این خوبه، کجا گفتم اون بده، کجا گفتم نسبه؟ میام هست توصیفه، میام که مثلا دخترای شیرازی اینجوری هن، اگر شما فلان جور میپسندی باید بری شیراز، دخترای اصفهانی اینجوری هن باید بری اصفهان، دخترای تبریزی اینجوری هن. میگن که مثلا دختر از ترکا بگیرید به ترکا ندید، چه میدیدین یا نه؟ خب چرا؟ خب رفتارشون متفاوته دیگه. تعریف میکرد، میگفتش که یکی از همکارا تعریف میکرد، میگفتش که از یادم نیست اون آقای ترک بود یا نه، اما خانومه ترک بود، خانومه ترک بود، این تعریف کننده خودش ترک بود، منتها ترک تبریز نه. میگفتش که توی بارندگی یه چیزی بود، خانوم اومد با اینکه وسیله داشت یا نداشت، نه وسیله نداشت، با وسیله اومد دنبالش که ببره این رو منزل. بعد گفتش که خب این میومد خودش، مشکل نداشت. گفت نه، این از اون فاصله که میخواد بیاد از مثلا در چیز میخواد بیاد بیرون بره تاکسی سوار بشه، همین فاصله 10 متر رو ممکنه مثلا سردش بشه، خیسش بشه. من اینقدر براش مهم بود که بره داشن دم در چیز سوارش کنه، اینو ببره که زیر. خب این خانم ترک اینجور بود. اگر دنبال اینجور آدم هستی برو سراغ
اصلا پیشنهاد عکس دخترم بردارید بکشید.
خب آقا وقت ما گذشت، وقت ما به بحث شیرین پیدا کردن مورد گذشت. انشالله بقیه بحثمون جلسه آینده.